این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشاور ارشد میرحسین موسوی با حکم دادستان تهران بازداشت شد. دادستانی تهران دفتر مهدی کروبی را مهر و موم کرد. بسته پیشنهادی ایران فردا به کشورهای 5 به علاوه 1 ارائه می شود. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. هنگامه های نخستین چهارشنبه 18 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 9 سپتامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. پیش از هر حرفی تازه ترین خبرها را از همکارم مهین گرجی می شنویم. درود بر شما.
شب بخیر. در ادامه دوره جدید بازداشت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ساعتی پیش علیرضا بهشتی فرزند دکتر بهشتی بازداشت شد. علیرضا بهشتی عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس است که در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مشاور ارشد میرحسین موسوی فعالیت می‌کرد. وی همچنین مسئول کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان حوادث اخیر بود که روز گذشته با حکم دادستان جدید تهران بسته شد. روز سه‌شنبه ماموران دادستانی تهران علاوه بر مهر و موم کردن دفتر مهدی کروبی، مرتضی الویری مسئول ستاد سیانت از آرای مهدی کروبی را بازداشت کردند و بر پایه گزارش‌ها ماموران دادستان تهران دیروز دفتر مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض نتایج انتخابات ریاست جمهوری را مهر و موم کردند. حسین کروبی فرزند آقای کروبی درباره چگونگی بسته شدن دفتر پدرش به رادیو فردا گفت:
ساعت 4 بعد از ظهر 14 نفر از ماموران اطلاعات اونجا مراجعه کردن با حکم دادستانی تهران. گفتن که ساختمان رو می‌خوایم بررسی کنیم و بازرسی کنیم. به دنبال اونم که فاکس و کامپیوتر و این چیزایی که جمع کردن بردن. ساختمان شخصی آقای کروبی دفتر کارشون رو اونجا فلوم کردن. سردبیر سایت سامیزم که اونجا حضور داشته ایشون با خودشون گرفتن بردن و به دنبال اون رفتن بدر حزب اعتماد ملی رو اونجا هم فلوم کردن.
به گفته وی ماموران دادستانی به هنگام جستجوی دفتر کار آقای کروبی اسناد، مدارک، سی‌دی‌ها و فیلم‌های موجود در دفتر را با خود بردند. بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی برای مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهان فردا، ببخشید امروز چهارشنبه، ارائه می‌شود. بر پایه گزارش‌ها منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه کنیا گفت این بسته پیشنهادی با توجه به تحولات جاری در جهان و رویدادهای مختلفی که اتفاق افتاده بروز شده است. وزیر خارجه ایران بدون اشاره به محتوا و همچنین چگونگی تحویل بسته پیشنهادی ایران به گروه 5 به علاوه 1 گفت این بسته فرصت جدیدی برای گفتگوها جهت همکاری‌های متقابل فراهم می‌کند. و باز هم خبری از ایران. بر پایه گزارش‌ها مرتضی الویری رئیس کمیته صیانت از آرای مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری عصر روز سه‌شنبه در منزلش بازداشت شد. به گزارش سهام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، ماموران دادستانی پس از مهر و موم دفتر مهدی کروبی به منزل آقای الویری رفته و پس از جستجوی کامل خانه او را نیز با خود بردند. مرتضی الویری نماینده مهدی کروبی در کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان حوادث اخیر است. آقای حسینی،
با سپاس از مهین گرجی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. در پی یورش نیروهای امنیتی به ستاد میرحسین موسوی و مهدی کروبی، مشاور ارشد میرحسین موسوی هم بازداشت شد. در گفتگو با یکی از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای در جستجوی این پاسخ خواهیم بود که چه کسی واقعا بر ایران حکومت می کند. محمود احمدی نژاد معرفی دو وزیر جدید را پس گرفت. بسته پیشنهادی ایران روز چهارشنبه به کشورهای 5 به اضافه 1 ارائه می شود. تأسیس 3 کانال تلویزیونی جدید توسط جمهوری اسلامی آیا به منظور گسترش تبلیغات ایدئولوژیک است؟ چکیده ای از سخنان شیرین عبادی را که لحظاتی پیش در آلمان ادا کرد خواهیم شنید. گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. با اینکه انتظار می‌رفت با برکناری سعید مرتضوی و استقرار تیم جدیدی در دادستانی تهران، برخوردها با احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف دولت محمود احمدی نژاد قانونمندتر شود، در دو روز گذشته دفتر مهدی کروبی و کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان حوادث اخیر با دستور دادستان جدید مهرموم شده و همچنین مرتضی الویری رئیس کمیته صیانت از آرای مهدی کروبی نیز توسط ماموران دادستانی در منزلش بازداشت شد. اما ادامه رفتار قهرآمیز دادستانی با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از چه چیزی حکایت دارد؟ محمود تهرانی، خواهرزاده آیت الله خامنه‌ای، مقیم پاریس، در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
متاسفانه تعداد زیادی از ایرانیان تا چندی پیش فکر میکردن که این رژیم قابل اصلاحه و میشه با یک سری صحبت‌ها و با یک سری سیاست‌ها کار انجام داد، ولی با این جریان انتخابات و خصوصا به قدرت رسیدن احمدی نژاد مشخص شد اینها با حرف‌های مدنی، با حرف‌های قانونی، با زبان سیاسی قابل اصلاح نیستن و مواضع به نظر من فکر میکنم یه مقدار رادیکال‌تر شد و مخالفت ها شدیدتر شد. این آقایان در چند سال پیش با جناح محافظه‌کار مقابله لفظی و سیاسی نمی کردن، ولی خب بعد از این قضیه انتخابات وقتی مشخص شد که بله اینا حتی حاضر نیستن مقام رئیس جمهوری رو به کس دیگری بدن و حتی میخوان مقام رئیس جمهوری رو با زور هم که شده در دست نگه دارن، برصد من فهم کنم موازه یه مقدار رادیکال تر شد. من خبرهای از حتی داخل خانواده هم دارم که خب خیلی ها بودن که با علی خامنه ای موافق نبودن، با صحبت هایی که ایشون میکرده و با سیاست جمهوری اسلامی مخالف نبودن، ولی تا قبل از این انتخابات ملاحظه میکردن و صحبت ها گفته نمیشد.
آقای دکتر تهرانی، بعد از برگزاری انتخابات افرادی مثل آقای کروبی خیلی سعی کردن در زنده کردن حق شهروندانی که مدعی بودن بهشون ظلم شد. به نظرتون چرا در مقابل یه همچین رفتارای مسالمت‌آمیزی مثلا افرادی مثل آقای بهشتی یا الویری می‌بینیم که باشون اینطور قهرآمیز داره برخورد میشه یا حتی خود آقای کروبی؟
جمهوری اسلامی همیشه صحبتش و مقابلش با مردم و با مخالفان سیاسی همیشه به صورت خشونت بوده. اینها از روز اولی که به قدرت رسیدن شروع به کشتن کردن. اینها هر کی اگر حرف اونها رو نزنه، اگر موافق با اونها نباشه، چه لباسش آخوند باشه چه کراواتی باشه، محارب با خداست. اینها خودشون رو واقعا خدا حساب میکنن و از ابتدا اینجوری بوده. خشونت در این جهان، در این جناح جمهوری اسلامی عادت که چه ارز کنم حالت وظیفه براشون، وظیفه دینشونه که با مخالفین برخورد شدید بکنن.
ما فکر میکنین که هزینه این برخوردار کی داره پرداخت میکنه؟ گروه ها و احزاب سیاسی، مردم و یا در نهایت خود دولت؟
در از نظر ظاهری به هر صورت هر تغییر و تحولی نیازمند یک مقدار هزینه هست. بسید ضررها از نظر ظاهری الان به همه داره میرسه، ولی در نهایت استفاده خواهد. این ضررهای ظاهری به هر صورت هزینه ایه که پرداخت میشه.
خب عموماً توی موارد اختلافاتی که بین گروه های سیاسی مثلا پیش میومد، صحبت های آیت الله خامنه ای فصل الخطاب بود. الان به نظرتون این وسط آیا آیت الله خامنه تونسته تا به الان موفق عمل بکنه و به نظرتون باید کدوم مواد بیشتر مد نظر قرار میدادنشون که بتونن حداقل این اختلافات رو تا حدودی کم بکنن؟
من فکر میکنم علی خامنه ای که دایی بنده است، بازیچه دست احمدی نژاد، مصباح یزدی و سپاه پاسدارانه. اگر شریک در جرمشون نیست، واقعا بازیچه دستشونه، کاری نمیتونه بکنه. اون اگر یک قدم عقب بنشینه از حرف خودش، رهبریتش از بین خواهد رفت و تمام این جناح به هم خواهد پاشید. من فکر نمی کنم علی خامنه‌ای از سالها قدرت چندانی هم داشته باشه. حتی این بعید نیست که کارها و تمام این جریانات از زیر توسط مخصوصا سپاه پاسداران داره اداره میشه. ولی خامنه‌ای خب ناچارن برای نگه داشتن رهبریت خودش مجبوری که با این جناح کنار بیاد، کاری نمیتونه بکنه و چیزی هم نخواهد گفت و نخواهد هم کرد. و در عرض از 24 خرداد ما چیز خاصی از علی خامنه‌ای نشدیم به جز تکرار کردن همون حرفای احمدی نژاد.
چه کسی واقعا بر ایران حکومت می کند؟ محمود تهرانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای، در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا به این پرسش پاسخ می داد. دو روز پس از معرفی وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و نیرو به مجلس، محمود احمدی نژاد نامه معرفی خود را پس گرفت. حسین قویمی:
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نامه خود خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است: با عنایت به ایام قدر، نامه شماره 73782 مورخ 15 شهریور ماه 1388 مربوط به معرفی وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های نیرو و آموزش و پرورش را استرداد می نمایم. این در حالی است که هیئت رئیسه مجلس در انتظار نامه معرفی سومین وزیر باقی مانده بود. محمد رضا میرتاج‌الدینی عضو هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت پیش بینی می شد که نامه معرفی وزیر پیشنهادی رفاه نیز روز سه‌شنبه در اختیار مجلس قرار گیرد تا نمایندگان صلاحیت هر سه وزیر پیشنهادی را هفته آینده بررسی کنند. وی در مورد علت بازپسگیری نامه قبلی از سوی آقای احمدی نژاد نیز گفت: گویا صحبت‌های امروز مجلس توسط معاون پارلمانی رئیس جمهوری به ایشان منتقل شده و آقای احمدی نژاد هم با توجه به فرصت سه‌ماهه‌ای که برای معرفی باقی مانده وزرا دارند، معرفی این وزیران را مسترد کردند. محمد رضا میرتاج‌الدینی در پاسخ به این که صحبت‌های مطرح شده در جلسه چه بوده که رئیس جمهوری معرفی وزرایش را پس گرفت گفت: با قرائت اسامی این وزرای پیشنهادی، نمایندگان نظر استخراجیشان را نشان دادند که به نظر می‌رسد بی تأثیر در تصمیم رئیس جمهوری نبوده است. پیش از این نیز الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به معرفی دو وزیر جدید گفت: رئیس جمهوری میگوید برنامه این دو وزیر همان برنامه‌ای است که مجلس هفته پیش ظرف 5 روز بررسی کرده، بنابراین برنامه‌ای تغییر نکرده است که ما بخواهیم نسبت به برنامه‌ها اظهار نظر کنیم. وی ادامه داد: نسبت به صلاحیت‌های فردی هم اطلاعاتی همچون اسم و شماره تلفن و تحصیلات فرزندان و همسر مطرح است که وقت زیادی نمی‌گیرد. روز یکشنبه محمود احمدی نژاد فاطمه آلیا را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و علی ذبیحی را به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس معرفی کرده بود. فاطمه آلیا نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است و علی ذبیحی رئیس سازمان تأمین اجتماعی و مشاور احمدی نژاد و از اعضای فعال ستاد انتخاباتی وی بوده است. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به 18 وزیر از 21 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد داد تا دولت جدید تشکیل شود. بر اساس قانون رئیس قوه مجریه تا 3 ماه فرصت دارد برای وزارتخانه های باقی مانده وزیر معرفی کند.
حسین قویمی گزارش می داد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری با همتای کنیاییش در تهران گفت بسته پیشنهادی ایران از مدتی پیش با توجه به تحولات جاری در جهان روز آمد شده و روز چهارشنبه تحویل کشورهای گروه 5 به اضافه 1 خواهد شد. منوچهر متکی در سخنان خود به محل و چگونگی تحویل بسته پیشنهادی ایران به گروه 5 به اضافه 1 شامل آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان اشاره‌ای نکرد. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم روز دوشنبه گفته بود بسته پیشنهادی ایران همین هفته آماده خواهد شد و نمایندگان کشورها می توانند برای تحویل گرفتن آن مراجعه کنند. محمود احمدی نژاد در نشست خبری روز دوشنبه با خبرنگاران گفته بود پیشنهادی که ما تهیه کرده ایم ناظر بر شناسایی چالش‌های مهم فراروی بشریت و جهت‌گیری‌های اساسی برای حل پایدار این چالش هاست. اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در آن اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای ایران نشده در حالی مطرح می‌شود که قدرت‌های جهانی از ایران خواستند تا اواسط ماه سپتامبر نظر خود را برای آغاز گفتگوها درباره فعالیت‌های هسته‌ایش اعلام کند، وگرنه با تشدید تحریم‌ها روبرو خواهد شد. ایران این ضرب العجل را نپذیرفته و محمود احمدی نژاد نیز روز دوشنبه هر گونه مذاکره با قدرت‌های جهانی را بر سر آنچه حق مسلم ایران در فعالیت‌های هسته‌ای خواند رد کرد. وی می‌گوید از نظر ما موضوع هسته‌ای ایران تمام شده است. در هفته‌های اخیر کشورهای غربی از جمله آلمان و فرانسه شدیداً به ایران هشدار دادند که بسته پیشنهادی گروه 5 به اضافه 1 شامل مشوق‌های اقتصادی و سیاسی را بپذیرد و مذاکرات بر سر برنامه اتمی خود را آغاز کند. این گروه از تهران خواسته است تا برای اعتمادسازی بیشتر فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد به حال تعلیق درآورد. کشورهای غربی نگران تولید سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی هستند و این در حالی است که تهران ماهیت برنامه اتمی خود را صلح‌آمیز می‌داند. 16 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشتیم. در پی اعلام تأسیس 3 کانال جدید تلویزیونی توسط دولت جمهوری اسلامی، یک استاد پیشین علوم سیاسی در دانشگاه‌های آلمان ابراز عقیده کرد که حکومت ایران در مسیر گسترش تبلیغات ایدئولوژیک خود در درون و برون کشور گام برمی‌دارد. محمد جاسمی کارشناس علوم سیاسی در گفتگو با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن می‌گوید حکومت اسلامی در ایران به شیوه حکومت آلمان هیتلری در صدد گسترش فعالیت‌های تبلیغاتی خود در جهان است.
آقای علی دارابی با مقام سازمان رادیو تلویزیون ایران اخیراً اعلام کردن که میخوان 3 کانال تلویزیونی جدید را بندازن. یکی از اونها ویژه کودکان و نوجوانان و همچنین برای پخش فیلم و سریال هاست و یک کانال ورزشی. باعث شگفتی که با همه این کانال ها و رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی دیگه چه ضرورتی داره که ایستگاه های جدید به وجود بیاد که مطمئنن مخارج سنگینی خواهد داشت.
به نظر شما هزینه ایجاد یک تلویزیون حرفه‌ای چقدر میتونه باشه آقای دکتر جاسمی؟
بله، طبق نظر کارشناسان، چون من کارشناس رادیو تلویزیون نیستم، ولی نظر کارشناسان رو اگر مبلغ قرار بدیم بایستی از 20 میلیون دلار برای هر کانالی مایه گذاشت. تقریبا به فرمی که آقای علی دارابی گفتن، بله، 20 میلیون دلار که مجموعاً میشه 60 میلیون دلار. من در ضرورت این کار واقعا تردید دارم.
علاوه بر این آقای دارابی گفتن که یک کانال فیلم و سریال به زبان عربی و همینطور یک کانال اسپانیولی در دستور کارشون قرار داره.
بله بله، اتفاقا این هم از عجایب روزگاره که کانال سریال به زبان عربی و همچنین یک کانال اسپانیایی که کلیه آمریکای لاتین رو میپوشونه. این هم واقعا کاملا جنبه خود بزرگبینی و به زور مرکز ایدئولوژی تامروای ولایت فقیه بخواد بکنه. این فقط یک همچی منظوری رو دارن اینها دنبال میکنن که در جهان همونطوری که زمانی هیتلر با رسانه‌هاشون کار کردن که این ایدئولوژی سخیف ناسیونال سوسیالیستی رو در جهان اشاره بدن، این هم در همین ترفندی از این دست.
آقای دکتر جاسمی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی بنا به اصل 44 این قانون، شرکت ها و صنایع دولتی باید به بخش خصوصی واگذار بشه، ولی در تفسیر اصل 44 قانون اساسی اشاره‌ای به تلویزیون نشده.
جمهوری اسلامی میخواد حاکمیت استبدادی خودش رو حفظ بکنه و رسانه ها در این میان امروز نقش بسیار مهمی ایفا میکنند. این کار فقط میخواد متمرکز باشه در دست خودشون. این تمرکز لازمه تام روایی جمهوری اسلامی، علی رغم این که در حال حاضر این جمهوری دارای 5 کانال غیر خبری، 1 کانال خبری به نام شبکه خبر، مجموعاً 6 کانال دیگه هم هست و بر اونا اضافه میشه 3 کانال دیگه که برای ایرانیان مخاطب در خارج از کشور پخش میشه به نام جام جم. به علاوه الام و پرسیوی خبر پراکنی به زبان عربی و انگلیسی رو که 24 ساعته انجام میدن بحث دارن. میبینید چه تمرکز شدیدی که یکی از اهرمای اصلی حاکمیت استبدادی. الان ما در حدود رادیوهای دولتی ایران به 30 زبان و گویش خارجی برنامه پخش میکنیم. این اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی که رادیو تلویزیون رو در انحصار دولت قرار داده و نمیگذاره علارغم اصل 44 قانون اساسی و تفسیری که میشه از او کرد که باید شرکت‌های دولتی را آرام آرام به بخش خصوصی منتقل کرد، شامل این نمیشه. چرا؟ برای اینکه این فرایند رسانه‌ای بایستی تمرکز داشته باشه از لحاظ تبلیغی در دست خود این دولت تامروا و اینا میترسن که صدگرایی در جامعه وجود بیاد از لحاظ فکری که وجود داره. البته جامعه مدنی ما علی‌رغم همه سرکوفت‌ها و سرکوب‌ها یک جامعه مدنی شایسته و روشافته‌ای شده و هیچ کسی که قادر نیست، حتی لاتوبوسته کنونی هم قادر نیستن اونا برای همیشه منکوب و سرکوب بکنن. نه، ولی با وجود این اصل 175 قانون اساسیشون اصرار داره روی این که بایستی پروپاگاند مطلقا در اختیار ما باشه.
محمد جاسمی، کارشناس علوم سیاسی، در گفتگو با نادر صدیقی از رادیو فردا درباره اعلام تأسیس 3 کانال جدید تلویزیونی جمهوری اسلامی نظر می داد. 21 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. در پی رخدادهای اخیر ایران پس از انتخابات 22 خرداد، موج جدیدی از تبعید و مهاجرت گریبان فعالان اجتماعی سیاسی را گرفته است. یکی از این افراد مرتضی سپهر مساکنی، دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران است. وی علاوه بر فعالیت دانشجویی خود در مجموعه دانشجویان آزادیخواه برابری طلب، مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی نیز بوده است. وبلاگ نویسی می‌کرده و با نشریه چراغ و سازمان دگرباشان جنسی نیز همکاری داشته است. وی پس از فشارهایی که به ویژه پس از انتخابات با آن مواجه شده بود، چندی پیش مجبور به ترک ایران شد و اکنون در ترکیه درخواست پناهندگی کرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا درباره فعالیت‌های سپهر مساکنی، وضعیت اجتماعی اقلیت‌های جنسی و نحوه فعالیت و همچنین شرایط پناهندگان در ترکیه گفتگویی با وی انجام داده و ابتدا از او درباره دلایل خروجش از ایران می‌پرسد. سپهر مساکنی:
بعد از دستگیری یکی از بچه‌های آزادیخواه برابری طلب محمد پور عبدالله که هنوز بعد از 8 ماه تو زندانه، ما تقریبا در معرض فشارهای شدید بودیم. هر هفته تلفن می‌شد و فشار وارد می‌کردن، فشار شخصی، اجتماعی، سیاسی.
این تهدیداتی که ازش صحبت میکنید در چه زمینه‌ای بود؟ چه تهدیدی میکردن؟ چه جوری فشار میآوردن؟
این تهدیدها انواع و اقسام تهدیدها بود. گاهی تهدید به عکس‌های شخصی، زندگی شخصی، گاهی تهدید خانواده، گاهی که میگیریمت، میبندیمت و اینا، احضارم کردن و اینا. و چون مدارک و مستندات کافی نداشتن و من همیشه با اسم مستعار فعالیت میکردم، بعد چون متاسفانه به خاطر اون هوموفوبیای اجتماعی که تو ایران هست، حتی اگر شما به عنوان یک مدافع حقوق دگرباشان جنسی در اون محفل آکادمیک به صورت آکادمیک هم کار کنی، باز هم به خاطر اون تابوهای سنتی و ارتجاعی قضیه انواع اقسام انگ ها برای زندگی شخصیتون بهتون میخورن، بهتون انگ میزنن که چون تو از حقوق زنان، چون تو از حقوق هموسکشوال ها دفاع میکنی، پس تو هم مفسد فلعرش هستی، میتونن اعدام کنن. هیچ راه ادامه‌ای نداشتیم، مخصوصا تو اون شرایط آخر قضیه که جنبش سرد و این دستگیری وحشتناک بود که من دیگه متواری بودم.
شما چند وقت در ایران به صورت پنهانی زندگی میکردید؟
من اول تایم احضار شدن گرفتم و سعی کردم خیلی عادی و طبیعی رفتار کنم، ولی آخرش حدود 2 هفته بود که دیگه خونه نمی‌رفتم، دیگه جایی بودم و اینا، حتی با خانواده‌ام هم نتونستم خدافظی کنم، از کشور خارج شدم. و تلفن‌هایی که آخری هم که به من می‌زدن دیگه اون شخصی نبود که حدود یک سال با من تماس داشت و منو احضار کرده بودم. فکر می‌کنم اطلاعات سپاه بود، یعنی دفتر پیگیری اطلاعات نبود.
شما خودتون متوجه شدین که اینا از اطلاعات سپاهن یا خودشون میگفتن که از اطلاعات سپاه هستن؟
من ازشون اسم میخواستم، میخواستم بدم شما کی هستید که من قبلا، چون من اصرار شده بودم به دفتر بگیری، قبلا با اون حاج ایکس که حالا اسمشون نمیبرم صحبت کرده بودم، تهدید شده بودم و میدونستم این رفتار رفتار اونا نیست، چون نوع مکانیسم برخورد اونا خیلی متفاوت با این گروه جدید بود.
به غیر از این فعالیت‌های دانشجویی که داشتید و دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی که می‌کردید، در دوران انتخابات هم فعالیتی داشتید؟
آره، منم فعال بودم، به خیابون می‌رفتیم، چون مبحث حقوق شهروندی و آقای موسوی مطرح کرده بودن، ما هم یه سری اکتایی داشتیم، فعالیت‌هایی داشتیم که مطالباتمون رو مطرح کنیم.
کلن وضعیت اقلیت‌های جنسی رو در ایران اولا که چطور می‌بینید؟ دوم این که این فعالیت‌ها تا چه حدی میتونست انجام بشه؟ یعنی واقعا این فعالیت انجام شدنی بود یا کلن بیشتر در حد یک سری کارهای بسیار محدودی انجام میشد؟
تو ایران علاوه بر اون هوموفوبیای به خاطر بنیادگرایی اسلامی که هست، این امر رو نمیتونه بپذیره، حاکمیت نمیتونه قبول کنه. ما با یه هوموفوبیا اجتماعی حتی تو هیته روشنفکری هم مواجهیم و دوستان دگرباش جنسی من تو انواع اقسام جنبش ها تو ایران فعالیت کردن، ولی در همین جنبش ها خود این جنبش ها سرکوبشون کردن. کسایی که تو این جنبش ها فعالیت میکرد گفتن نه این خیلی رادیکاله، جامعه ایران نمیپذیره. من سوالم اینجا، جامعه ایران کی میخواد بپذیره؟ دست فعالین تو ایران بسته است و اتفاقا سخت در این حوزه فعالیت و کمتر کسی هم میره سراغش و زمانی هم که میره سراغش اگر اتفاق بیفته هیچ رسانه حاضر نیست در داخل ایران حتی خبرامونو کار کنه. من دوستان هوموسکشوالی داشتم که تو جنبش سبز شرکت کردن، کتک خوردن و حتی تجاوز هم شدن که اسمشون رو نمیتونن اینجا بیارن، چون که هنوز تو ایران هستن ولی نمیتونن برن شکایتی کنن، چون وقتی میرن شکایتی کنن میگن که شما که هوموسکشوالی، تفاوت این هوموسکشوالیت نمیفهمن، فکر میکنن که زمانی که کسی هوموسکشوال باشه مایله که بهش تجاوز کنن.
همکارم هانا کاویانی با سپهر مساکنی مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی درباره دلایل خروجش از ایران گفتگو می‌کرد. 27 دقیقه از نیمه شب می‌گذرد. در اینجا نوبت می‌رسه به شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی که نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف بیان کرده اید و اینک از طریق میکروفون رادیو فردا دیگر شنوندگان با نظرات شما آشنا می‌شن.
میخواستم به این دولت جمهوری اسلامی بگم که چرا شما کاری که این که سفره مردم روز به روز کوچکتر میشه، توی این ماه رمضان خیلی اصلا پول ندارن، کارت حقوقی ندارن، چجوری باید زندگی کنن؟
آیا واقعا ما میخوایم بدونیم نماینده مجلس نماینده مردم هست؟ اصلا اینا نماینده مردم نیستن. تا کی دیگه؟ خواهش میکنم آقای احمدی نژاد هیچ تقصیر نداره، تقصیر از بزرگانه، یه مقداری به خودشون بیان، به خدا بیان دیگه، بسته، تو رو به خدا بسته، خسته شدن مردم. محمد از فارس.
دستتون در نکنه جناب آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد، با تهیه بنزین از ونزوئلا فکر سرمایه گذاری خوبی کردید و آینده رو خوب دارید پیش بینی میکنید. سرمایه ملت بینوا در ونزوئلا ذخیره و برای روزهای آتی و خطر خودتون را تهیه و تنظیم داری میکنید. آفرین بر شما، فکر بسیار جدی و به موقعی کردید.
من کوروش هستم، از شیراز زنگ میزنم. میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم شما فکر میکنید تا کی میتونید توی مردم ظلم بکنید؟ تا کی میتونید مثل یه دیکتاتور رفتار کنید؟ شما حتی از کسایی که شما را آوردن سر کار رو حکومت گذشت نمیکنید تا برای اونا مشکل درست کنید. فکر میکنید تا کی؟ برای همیشه که اینطور نمیشه که. بالاخره یه روزی همین مردم که شما را آوردن سر کار میکشن پای اون، برای همیشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
29 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشتیم و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعتی پیش شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003، در بین ایرانیان مقیم شهر هامبورگ آلمان حضور یافت و پیرامون مسائل حقوق بشری و شیوه رویکرد غرب در مقابله با ایران سخنرانی کرد. در این مجله نیمه شب بخشی از سخنان شیرین عبادی را که دقایقی پیش بیان کرد به اتفاق می‌شنویم.
ما نه تنها با حمله نظامی، بلکه حتی با تهدید به حمله نظامی و تحریم اقتصادی ایران هم مخالفیم. زیرا این گونه امور به مردم صدمه زیادی میزند و در این حال بهانه دست حکومت میدهد که برای حفظ امنیت ملی خشونت بیشتری بکنه. ما شاهد بودیم که بعد از حمله وحشیانه صدام حسین به ایران چگونه به بهانه حفظ امنیت ملی آزادی خواهان سرکوب شد. پس ما چه میخواهیم؟ وقتی که معتقد به حمله نظامی و یا تحریم اقتصادی نباشیم، طبیعتاً تنها گزینه ما دیالوگ و مذاکره است. اما چگونه دیالوگی، کی و با چه شرایطی؟ حدود 3 ساله که غرب، خصوصاً آمریکا، خصوصاً اروپا با دولت ایران داره مذاکره میکنه، اما فقط راجع به انرژی هسته‌ای صحبت میکنه. یعنی غرب میگه فقط امنیت اروپاست که براش مهمه و سرنوشت حقوق بشر در ایران اصلا براش مهم نبوده. حقوق بشر استانداردی است بین المللی و اگر اروپا به این استاندارد بین المللی معتقده، باید در مورد نقض حقوق بشر در ایران دیالوگ بکند، نه اینکه فقط راجع به انرژی هسته‌ای که نفع خودش درونه. دولت ایران هر وقت غرب اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران میکنه، میگوید در امر داخلی من دخالت میکنید و حق ندارید این کارو بکنید. اما دولت ایران فراموش نکنه که به کنوانسیون های مللی حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرای اون شده و با این الحاق این ضوابط رو قبول کرده و مهمترین این ضوابط ها بین المللی بودن این حقوقه. به همان دلیل و استدلالی که دولت ایران حق دارد راجع به حقوق بشر در افغانستان و کنند و این دخالت در امر ملی نیست. بنابراین ما که معتقد به مذاکره هستیم با دولت ایران، می‌خواهیم که مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراسی سرپسل مذاکره با دولت ایران قرار بگیره، نه انرژی هسته‌ای.
بخشی از سخنان شیرین عبادی را که ساعتی پیش در هامبورگ بیان کرد میشنیدید. در اینجا مانند هر سه شنبه برنامه صدای شما را میشنویم که ژان خاکزاد تهیه و اجرا کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز نخست به سوالهای شما شنوندگان عزیز که از رادیو فردا پرسیده اید پاسخ میدیم، بعد سری به وبسایت رادیو فردا خواهیم زد و نوبت خواهد رسید به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که در اون سه شنونده با سه دیدگاه متفاوت شرکت کردند. پس در این 23-24 دقیقه آینده با ما بمانید تا همه اینها رو بشنوید. اول به صدای این شنونده گوش میکنیم.
از میخوام، من دو تا مورد تو ذهنم هست میخواستم بگم. اولی گلایه دارم که من 4-5 بار زنگ زدم به رادیو فردا و صدا پخش نشده، به چه دلیل نمیدونم. بعد شماش بعد از که شماره تلفن پیامگیر رو اعلام میکنین مدام میگین که این یک پیامگیره و هیچ پشت خط نیست و هیچ کی جواب شما رو نمیده. بابا ملت ایران اینو میدونن، همه تو خونه هاشون تلفن دارن و اکثرا پیامگیر، همه دیگه رو موبایلشون پیامگیر دارن. خدا نگهدار.
دوست عزیز، میدونیم که بله در ایران اکثر خانواده ها پیامگیر دارند و روی تلفن های همراه، تلفن های موبایل هم پیامگیر وجود داره، ولی فراموش نکنید پیامگیر رادیو فردا مثل پیامگیر در منازل نیست. یعنی گاهی اوقات صدای کسی رو که داره پیام میگذاره میشنوید و میتونید که گوشی رو وردارید و به او پاسخ بدید. در رادیو فردا پیام های شما روی کامپیوتر ضبط میشه و کسی نیست که گوشی رو برداره و با شما صحبت بکنه. به همین خاطر تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا زمانی که با ما با پیامگیر رادیو فردا تماس میگیرند در انتظار پاسخی از سوی یکی از همکاران رادیو فردا هستند که متاسفانه اون همکار یا بنده که صدای همه شما رو گوش میکنم در اون زمان پشت کامپیوتر احتمالاً نیستیم. پس بنابراین بدونید که اگر میخواید که ما با شما تماس بگیریم شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید و از ما بخواهید که با شما تماس بگیریم و بدونید که ما با شما حتما تماس خواهیم گرفت. شما گفتید که چند بار به رادیو فردا زنگ زدید ولی صدای شما پخش نشده. دوست عزیز، ما پیام شنوندگانی رو پخش میکنیم که در اونها به مسئله اشاره میکنن که میتونه مورد توجه دیگر شنوندگان رادیو فردا هم قرار بگیره. احتمالا در پیام های شما مسائلی مطرح شده که ارتباطی به دیگر شنوندگان نداشته و ما از پخش اون پیام ها معذوریم، خصوصا پیام هایی که شما در مورد مسائل خصوصیتون با رادیو فردا صحبت میکنین. طبیعتا ما این پیام ها رو پخش نمی کنیم. در اینجا به صدای شنوندی دیگری گوش میکنیم.
ماهایی که در اروپا هستیم و آیفون وجود داره، معمولا رادیوهای مختلف روی آیفونه. من میخواستم ببینم که مثل رادیو جوان که تا کلیک میزنیم روی آیفون و حتی موقعی که تو ماشین من هستم رانندگی میکنم میتونم رادیو جوان و آهنگهای رادیو جوان رو بشنوم، آیا در آینده این امکان هست که رادیوی فردا که خیلی ها رو من تشویق کردم تو اروپا و بهشون گفتم روی اینترنت گوش میدن، آیا این امکان هستش که در آینده نزدیکی رادیوی فردا روی آیفون در همه جای اروپا بتونیم گوش بدیم و لذت ببریم؟
بله دوست عزیز، شما صدای رادیوهای مختلف رو از طریق آیفون میشنوید. ما هم تلاش خواهیم کرد که به زودی صدای رادیو فردا رو از طریق تلفن‌های همراه به گوش شما دوستان رادیو فردا برسونیم. به زودی اعلام خواهیم کرد که از چه طریقی میتونید که با تلفن همراهتون به رادیو فردا گوش کنید و به صدای این شرمنده گوش میکنیم.
سلام آقا، من رضا هستم از آلمان. من حالت اینترنت شما اصلا نمیتونم رادیوشو گوش کنم. من باید برم تو ir2007.com بعد بتونم از طریق اون سایت این رادیو شما رو گوش کنم از طریق اینترنت. این از وقتی که این زایتتون رو تغییر دادین اصلا همه چی عجق و عجق شده. قبلا یه سمت راست یه بخشی بود نوشته بود که آقا رادیو ریل پلیر ویندوز پلیر. آدم روی یکیش کلیک میکرد یکیش گوش میکرد. الان اصلا نمیشه رادیو شما گوش کرد. اون بالا نوشته بشنوید. یک گزینه خودت نوشته که باز میشه ولی گزینه موزینه باز نمیشه. اگه علاقمندی هستی که ما رادیو شما رو گوش کنیم خواهش میکنم درست کنید. اصلا ما خود شده. اصلا رادیو فردا گوش کنیم نمیشه.
دوست عزیز، شنیدن صدای رادیو فردا از طریق اینترنت کار ساده‌ایه. فکر میکنم با تغییراتی همونطور که شما خودتون اشاره کردید در وبسایت رادیو فردا دادیم، صفحه اول وبسایت ما کمی تغییر پیدا کرده، ولی تغییر آنچنان نیست که شما نتونید پخش زنده رو در صفحه اول وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. اگر به آرم رادیو فردا سمت راست اون بالا نگاه کنید، آرم زرد که رادیو فردا نوشته شده، یکمی بیایید پایین تر زیر تاریخ پخش زنده کلیک بکنید، یک پنجره باز میشه که به صورت خودکار یا اتوماتیک صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. اگر این نرم افزار در کامپیوتر شما نباشه، از ریل پلیر و ویندوز مدیا میتونید استفاده کنید. امیدواریم که این مشکل شما حل شده باشه و اگر باز هم با اشکالی روبرو بودید، از شما تقاضا میکنیم که از طریق ایمیل info@radiofarda.com و یا از طریق پیام تلفنی مشکلتون رو با ما در میان بگذارید تا ما بتونیم که این مشکل شما رو حل بکنیم. با سپاس از شما و به صدای این شنونده گوش میکنیم.
الو، این شماره رو یه بار دیگه تکرار کنید.
دوست عزیز، نگفتید کدوم شماره رو تکرار کنیم. اگر منظورتون شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست، اجازه بدید که من اعلام بکنم. 20420221124113.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به وبسایت رادیو فردا. دوستان عزیز زیادی در تماس‌هایی که از طریق ایمیل یا پیامگیر با ما گرفتن گفتن که این فیلتر شکن تازه‌ای که ما معرفی کردیم در وبسایت رادیو فردا، فناوری سایفون، گفتن که این فناوری کار نمی‌کنه. دوستان حق با شماست. این فیلتر شکن تازه که ما برای شما دوستان در نظر گرفتیم تا با پیاده کردن اون روی کامپیوترتون برای یک بار دیگه از دست هرچی فیلتر راحت بشید، فیلتر شکن سایفون اشکالاتی داره که دوستان ما در بخش فنی دارن تلاش میکنن هرچه سریعتر این اشکالات رو برطرف کنن. به محضی که فیلتر شکن سایفون آماده شد، ما شما رو در جریان قرار خواهیم داد. رادیو فردا. در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که اختصاص داره به سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره نگرانی او از تدریس علوم انسانی در دانشگاه ها. سه شنونده در این بحث آزاد شرکت کردند. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، گفته های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره تحصیل دانشجویان در رشته علوم انسانی رو به بحث گذاشتیم. از دو شنونده که همکنون در ارتباط مستقیم با استودیوی رادیو فردا هستند این سوال رو مطرح میکنیم که گفته های آقای خامنه ای درباره این که تحصیل در رشته علوم انسانی منجر به ترویج تردید در مبانی اعتقادی میشه و شکاکیت رو به دنبال میاره، شما نظرتون چیه؟ اول با پرویز شروع میکنیم.
با درود سر، از نظر خودشون ایشون درست میگن. با توجه به نگرش متحجری که ایشون به علم و اجتماع داره، طبیعیه جایی که مسائل انسانی، مسائل اجتماعی علمی بررسی که مبانی اعتقادی آنگونه که اینها دارن به لرزش میاد. اینجا حرفش درسته و این زمینه سازی هستش اگر دقت بکنیم با سخنرانی قبلی ایشون که اساتید رو به دانشگاه رو به چهره جنگ نرم تشبیه میکنه، دانشجوها رو به افسران و سربازان، اساتید رو به فرماندهان. میتونیم ببینیم که کنه تفکر این اشخاص چی هست و به همین دلیل درست میگه. از لحاظ اونها اعتقاد اونها رو بله متزلزل میکنه، اعتقاد متحجر اونها رو در خطر میندازه.
منوچهر نظر شما چیه؟
من هم نظرم نزدیک به نظر آقای مختاریه. ببینید که تعدد علوم، مخصوصاً علوم انسانی و علوم دینی، باعث تردیدهای زیادی هم، سوالات زیادی هم در این رابطه میشه. و شما سخنان آیت الله خامنه‌ای رو به خاطر دارید که ما افراد زیادی رو نداریم که بتونن به این سوالات جواب بدن. اینها در اصل از طرح سوالات شبهه‌آمیز ترس دارن. شما ببینید که الان چندین ساله که این رو دارن طرح میکنن. بارها ما در سالهای گذشته این سوال رو شنیدیم و این بحث ها رو شنیدیم که ایجاد سوالات شبهه‌آمیز خطری برای اسلام و خطری برای دین، چون که خیلی از افراد، مخصوصا به دانشجویان ما که میرن در اوکراین، در روسیه و در بعضی کشورهای کمونیستی تحصیل میکنن، بدون اینکه با چند تا سوال که قادر به پاسخ به این سوال نیستن، در اصل ایمان اعتقادشون دچار تزلزل میشن. و این ترس آقای خامنه‌ای به نظر من بجاست. اگه یک کشتی رو بدون قطب‌نما، بدون راهنما و بدون ناخدا در یک اقیانوس رها بکنید، این کشتی رو هیچ کس نمیتونه به مقصد برسونه. و الان تعدد مسائل دین و علوم دینی این مسئله رو به وجود آورده و اینها در حراسند از سوالات بسیار زیادی که در این رابطه مطرح میشه. و بیشتر اون سوالات شبهه آمیز است که کمتر افرادی هم پیدا میشن که بتونن خیلی ها رو تفهیم بکنن در این مورد.
سپاسگزارم. منوچهر خانم الهام، ما موفق شدیم با ایشون ارتباط برقرار کنیم. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت دارن. شما نظرتون چیه؟ بفرمایید.
اول باید خدمت آقایون عرض کنم که ما حرفایی که میزنیم و نقدی که میکنیم باید مغرضانه نباشه و تعصب تو اونا جایی نداشته باشه. من فکر میکنم آقایون حرف آقای خامنه‌ای رو بد فهمیدن. ایشون مثلا ما که مدرسه میریم دبیرستان، رشته علوم ریاضی فیزیک، علوم تجربی یه شعبه داریم، اما علوم انسانی چون خیلی متقاضی داره سه شعبه. بعد خب دوستا بیشتر به خاطر آسونی رشته رو انتخاب میکنن. آقای خامنه‌ای نگفتن علوم انسانی ضرر داره، گفتن مباحثی که تو برخی از این رشته ها طرح میشه بیشتر مادی گره، وگرنه ایشون چه ترسی میتونن داشته باشن؟ و مادیات رو ترویج میده، وگرنه فکر نمیکنم هیچ انسان عاقلی با علوم انسانی مخالف باشه.
نظر خانم الهام رو شنیدیم. آقای پرویز، شما پاسخی به ایشون دارید؟
بله دارم. در مورد اون قسمت اول گفتم که ترس ایشون بجاست با توجه به اینکه تفکر متجرانش با علم در خطره. ولی اونجا که ایشون میگه ما آدم نداریم، اینقدر اینها از امثال خودشون زیاد دارن که حساب نداره، منتها جواب ندارن برای سوالات علمی، برای پاسخگوی علمی به مسائل انسانی در این زمینه جواب ندارن و این چیزیشون رو میترسونه.
آقای پرویز
در رشته‌های دانشگاه‌های رشته‌های علوم رو به شکلی تخته کنن، ببندن دانشجو رو، بریزن تو خیابون. آشکار میگه تو تمام سخنرانی اخیرش دقت بکنید، نوک تیز حمله به مسائل علوم انسانیه. آدم دارن، جواب علمی ندارن برای مسائل مربوط به انسان و اجتماع. متشکرم.
آقای پرویز، صحبت های شما رو شنیدیم. من چند بار خواستم بیام وسط و صحبتی رو با شما در میون بگذارم، ولی خب شما نشنیدید. ولی خب شنوندگان متوجه حرفای شما شدن. پیش از اینکه پاسخ خانم الهامو به حرفای شما بشنویم، اجازه بدید که از منوچهر بپرسیم. منوچهر، شما صحبت‌های خانم الهام رو شنیدید، نظرتون درباره گفته‌های ایشون چیه؟
با توجه به تجربیاتی که این چندین ساله ما داشتیم و تفکراتی که به نوعی حتی کوچکترین تلنگری به اینها میزند، نویسندگان اون رو مورد پیگرد قانونی قرار میدادن، کتاب‌های اونها رو جمع می‌کردن. چرا که ما در سال‌های گذشته هم دیدیم کتاب‌هایی که در بازار بود و گوشه حتی قنصتی از این مطالب این کتاب‌ها بر ضد این حضرات بود و به قول معروف یه ترنگوری به اینا می‌زد، این کتاب‌ها رو جمع کردن. پس شما ببینید که اینها از حتی طرح سوالات شبهه‌آمیز، طرح بعضی سوالات اصلا مخالفن، چه برسه به این که این سوالات طرح بشه در جایی و بخوان جواب از کسی بخوان که اینها جواب ندارن بدن. اشاره کردم به دانشجوهایی که میرن تحصیل میکنن جای دیگه و دچار تزلزل در اعتقاداتش میشن. دوستی دارم که برای من تعریف کرد، یه دانشجو بود که از یک کشورهای کمونیستی اومده بود در اینجا تحصیل میکرد و اون جالب این کتاب ایدئولوژی ما رو میخوند. وقتی که این دوست من ازش پرسید که شما این کتاب رو که قبول ندارین، اعتقادی ندارین، در جواب فقط میگه که چون
چون دانشگاه شما این درس رو از من میخواد میخونم. اصلاً به این اعتقادات شما من ایمانی ندارم. نباید حراسی داشته باشیم از طرح بعضی سوالات، از جواب دادن به بعضی سوالات.
خب اجازه بدید در اینجا خانم الهام به هر دوی شما، به شما پرویز و به شما منوچهر پاسخ بدن. خانم الهام بفرمایید.
من خواستم از آقایون بپرسم طرح چه سوالاتی؟ ما هر وقت رهبرمون یا تو شهرمون تو استانمون ما خودم بهش نامه میدیم، بهش نقد میکنیم، ایشون جواب ما رو میدن. از چی میترسن؟ به نظر شما هر کی انتقاد کنه، تازه ایشون سخنی که با رئیس جمهورمون داشتن به ایشون گفتن نقدا رو بپذیرین حتی از طرف دشمنتون باشه، چون چطور این حرفو میزنید؟ البته کسی که با جونش بازی نکرده باشه، این انقلاب معنیش مساوی با اینه که جونت رو بگیری سر دست و بری تو میدون. کسایی که این انقلاب رو به وجود آوردن کسایی بودن که از جون خودشون گذشتن. و ما، من یه نوجوان 17 سالم، منم حتی دارم به این فکر میکنم که تو شرایط امروز که دشمن فرهنگ ما رو نشونه رفته، اگه یه اتفاق افتاد منم خودم آماده کنم برم از ایمانم، از دینم، از وطنم، از اعتقاداتم دفاع کنم. شما فکر میکنید تو دانشگاه‌های مثلا آمریکایی یا خارجی دانشجو کتاب درسیشو انتخاب میکنه؟ نه، یک سری کتاب هست ممکنه یکشو اول بخونه یکشو بعدا. تو دانشگاه‌های ایران هم همینطوره. من نمیدونم آقایون چطور برداشتی دارن از این سخنان ایشون. اگه آقایون بشینن تعصباشون از بدی که از این نظام دیدن اینا همه رو دور بریزن و یه بار بشینن پای سخنان ایشون، میبینن که ایشون کاملا بی‌طرف نقدا رو میپذیرن. وقتی که من یه ضربه از این نظام ببینم دیگه تا آخر با این نظام دشمن میشم، در صورتی که اینطوری نیست. دشمنا فرهنگ ما رو نشونه رفتن.
صحبت‌های خانم الهام رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میشنیدید. پاسخ شما پرویز به صحبت‌های خانم الهام چیه؟
خانم الهام، اونجا که میگین انقلاب جان رو به دست بگیرن مسئله شخصی میشه، من شخصا جانم رو به دست گرفتم، نیازی ندارم به اینکه گذشته خودم و قانون خودم اشاره بکنم. مطمئن باشید که عاشق فرهنگ ایران هستم، کار فرهنگی میکنم و دقیقاً برای گسترش فرهنگ عمیق ایرانی، برای جهانی کردنش، حتی برای شناسوندنش به جهان، تفکرات آقای خامنه‌ای، تفکرات واپسگرانه ایشون و همیارانشون مانع رشد فرهنگ کشور ماست، مانع رشد فرهنگ جوانان ماست. همین دلیلم مخالفت شدید داره با دانشگاه‌های علوم انسانی، با رشته‌های علوم انسانی. تفکر ایشون از دانشگاه میدان جنگ نرم، حل پرورش انسان هاست، پرورش روح و روان و فکر انسان هاست، ترقی دادن انسان به تعالیه نه به حضیث ذلت.
من از شما منوچهر خواهش میکنم ضمن پاسخی که میخواید به سخنان خانم الهام بدید، در کمتر از 2 دقیقه یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی که داشتیم رو هم ارائه بدید تا بعد به نتیجه گیری خانم الهام و پرویز هم گوش بکنیم. منو چه بفرمید؟
اونجا که میگن من 17 سالمه و از انقلابم دفاع میکنم، من خودم از نسل این انقلاب هستم و خودم در جبهه ها شرکت کردم و رزمنده بودم. این یکی جوابشون. و ثانیاً این بگم که بیشتر جوانهای ما که الان دارن تحصیل میکنن هم سن سال ایشون هستن و به قول معروف نسل خام هستن، نسل بعد از انقلاب هستن، هیچگونه آشنایی با اون اوائل انقلاب و اون نسل اولی انقلابی ندارن. در ثانی من بگم که من خودم شخصا چندین نامه به بیت رهبری نوشتم و هیچ کدوم رو جوابی دریافت نکردم. من در پایان میخوام بگم که اینها از برخورد تفکرها اصلا تراس دارن، اصلا مخالف برخورد تمدنها، برخورد نظرات انتقادآمیز. چرا که در دولت‌های قبلی شاهد بودیم که متعدد روزنامه‌هایی رو بستن، کسایی که روشنفکر بودن نظراتی رو میدادن اینها رو برخورد میکردن و در این دوره هم بیشتر شده و اختناق بیشتر شده. چرا نمیذارن این افرادی که نظرات آزاد دارن بیان و انتقاد کنن و از این نظرات اینطور هراس دارن؟ نتیجه که من میخوام در پایان بگیرم این که با وجود تفکر به قول آقای پرویز که تهجر گرایانه هست، ما در این بره از زمان نمیتونیم به راحتی نظراتمون رو اعلام کنیم، نمیتونیم نظراتمون رو در محافل و تریبون‌های آزاد چرا که به شخصیت‌های خیلی مهم حتی اجازه دادن نظرات و تفکر آزادشون به اونها نمیدن، چه برسه به ما که بخوایم نظراتمون رو اعلام کنیم. من اینطور که آزادانه در این رادیو نظراتم رو اعلام میکنم، اگر در هر جا و هر محفل و تریبون دیگه این حرفا رو بزنم به شدت با من برخورد میشه. پس شما از این کلام آخر من نتیجه بگیرید که موقعیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ما الان چگونه است.
خانم الهام، میخوام قبل از اینکه شما نتیجه گیریتون رو ارائه بدید به صحبت‌های پرویز گوش کنیم یا میخواید همین الان نظرتون رو بیان کنید؟
من الان نظرم رو اعلام میکنم.
در اینجا به نتیجه گیری خانم الهام از بحث آزادی رو که شما شنوندگان با هم داشتیم گوش میکنیم. خانم الهام بفرمایید.
میخواستم بگم که درستی که من 17 سالمه، اما من عقایدم و تفکراتم و از پدرم گرفتم، از مادرم گرفتم، از دایی شهیدم گرفتم، از استادمون گرفتم، از معلممون گرفتم، از فرهیخته این جامعه گرفتم و هیچ کدوم از اینا نظرشون رو به من تحمیل نکردن. پدرم نظر خودشو گفته، به منم گفته دخترم حالا تو میتونی آزادانه تصمیم بگیری با این نظام، با این انقلاب، با این تفکرات، تو میتونی موافقی یا مخالف. و منم آزادانه انتخاب کردم، جامعه رو دیدم، محیط رو دیدم، دوستامو دیدم، همه رو دیدم، تصمیم گرفتم. تو ایران از اون بچه دبستانی تا اون به قول آقای احمدی نژاد تا اون آدم 60-70 ساله همه میتونن دیگه. انقدر رشد سیاسی و عقل سیاسی تو کشورمون رشد کرده که همه میتونن مسائل روز رو تحلیل کنن و بفهمن. دیگه گذشت اون زمان که شاه و دار و دستش ثروت واسه خودشون جمع میکردن، مردم بدبخت هم تو فقر و بیچارگی دست و پا میزدن. تو این روزا از اون آدم فقیر وقتی آقای خامنه‌ای میگه من که رهبر این جامعه ام، با اون رفتگر خیابون هیچ فرقی ندارم، حق من تو دادگاه مساوی با حق همون آدمه، پس این هیچ فرقی نمیکنه.
البته خانم الهام، من منظورم خامی در مسائل دینی و علوم انسانی بود، نه در مسائل سیاسی و مسائل دیگه.
نه، من خواهرم خودش رشتهش علوم انسانیه، چند سال از من بزرگتره و من درباره همین مسائل با ایشون صحبت میکنم. ایشون گفتم من زمانی که این رشته رو انتخاب کردم فکر میکردم انسانیت تو این رشته موج زنه. هر چند جاهایی حس میکنم این چی هست، شما معلومه رشتهتون، نمیدونم رشتهتون چیه، ولی اگه رشته علوم انسانی میخوندید، آقای خامنه‌ای نگفتن من با رشته علوم انسانی مخالفم، گفتن در بعضی جاها مادیات گرایی شده. ایشون گفتن که اگه ما میایم علوم انسانی بر مبانی الهی دینی، دین بزرگ اسلامو تو کتابمون بیاریم، این رشد سیاسی، رشد انسانی انسان زیاد میکنه. اما طور که ما فهمیدیم تو انتخابات 85% مردم اومدن رای دادن. این یعنی چی؟ یعنی انسانیت به کمال رسیده.
خانم الهام ببخشید من یه سوالی دارم از شما.
دوستان فراموش نکنید، اجازه بدید
برخورد نکنه، این رشد سیاسی به وجود میاد.
اجازه بدید
در جامعه تو تفکرها برخورد نکنه، رشد سیاسی به وجود نمیاد.
اجازه بدید دوستان به
هر...
خانم الهام و منوچهر اجازه بدید من یادآوری کنم به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. باز در برنامه‌های آینده ما مسائلی رو مطرح خواهیم کرد.
من همین نظرم بگم آخرشه. تو هر جامعه همون آمریکا که اینقدر آزاده که فساد از سر روش میباره، بری بر علیه رئیس جمهورش، بر علیه یه مسئولیش، بر علیه یه سناتور یه حرف بزنی، پدرتو درمیارن. مثلا ما تو تلویزیون می‌بینیم یه راننده یه اشتباه رانندگی کرده، اگه سیاه پوست باشه که میمونه زیر باد کتک. جرأت ندارن حرف بزنن مردم آمریکا و مردم اروپا در فقر اطلاعاتی به سر میبرن.
خانم اینام ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، شما اون فیلمی رو که اون خانم جلوی کاخ سفید به آقای بوش توهین میکرد ندیدین؟ شما اون لنگه کفشی که به طرف آقای بوش تو عراق پرت شد ندیدین؟ آیا
اون لنگه
میخوام بگم
اعدامش کردن؟
اگر همچین برخوردی در ایران به وجود میمد در جون فرد رو اعدام میکردن بدون دادگاه.
به پایان برنامه نزدیک میشیم، نتیجه گیری شما رو آقای پرویز میخواییم بشنویم. خواهش میکنم کمتر از 2 دقیقه.
دوباره حرفم رو تکرار میکنم، ترس آقای خامنه‌ای از وجود رشته‌های فراوان علوم انسانی به لحاظ خود ایشون به حق، چون تحجر ایشون میره زیر سوال، اونجا رو راست میگه، اونجا دروغ میگه که میگه ما آدم نداریم به اینا جواب بدن. بابا این همه فیضیه داری، این همه آیت الله داری، این همه کتاب داری، کتاب فقهی داری، چطور آدم نداری؟ جواب نداری الهام جان، جواب ندارن بدن. فقه ولایتی تحجر رو جای جواب میگذاره.
سپاسگزارم از هر سه شما. که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید در این برنامه شرکت کنید. کافیست از طریق ایمیل info@radiofarda.com و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. دوستان به پایان برنامه امروز رسیدیم، ولی این وعده رو میدم که برنامه صدای شما صدای فردا داره گسترده تر میشه. دو همکار تازه به برنامه صدای شما صدای فردا پیوستند، شیما و فرزاد، که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری میدن. و بدونید که با آمدن این دو همکار تازه صدای تعداد بیشتری از شما شنوندگان عزیز لابلای برنامه‌های خبری، لابلای پخش موسیقی و در برنامه صدای شما صدای فردا پخش خواهد شد. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
شما چه فکر می‌کنید؟ فقط در رادیو فردا. با برنامه صدای شما مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگه